ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک سلام گرم به شما شنونده گرامی رادیو فردا که به مجله شبانگاهی ما پیوستید. شنبه 16 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 6 ماه ژانویه سال 2024 میلادی است. در یک چشم به هم زدن 6 روز از سال نو میلادی رو پشت سر گذاشتیم. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد به مدت 30 دقیقه، اما نه پیش از آن که همکارم سپیده بهکام شما را در جریان مهمترین و تازه ترین خبرها قرار بده.
سپاسگزارم الهه. درود به شما شنونده رادیو فردا. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود، در پیامی روشن به او گفته که تهران و نیروهای نیابتیش باید اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه را فوراً متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین کولونا با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس آورده که هیچگاه خطر گسترش جنگ در منطقه تا این حد جدی نبوده است. به گفته وزیر خارجه فرانسه، هیچ کس از تشدید تنش سود نخواهد برد. این هشدار پس از آن صورت گرفت که گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت حکومت ایران است، روز شنبه اعلام کرد در واکنش به قتل معاون رهبر حماس در بیروت، یک پایگاه اسرائیلی را با 62 موشک هدف قرار داده است. گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی اروپا و آمریکا قرار دارد. رئیس اورژانس کرمان شامگاه شنبه اعلام کرد همچنان 9 کودک زیر 15 سال در بیمارستان‌های کرمان بستری‌اند. محمد صابری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از کاهش شمار مجروحان انفجارهای کرمان به 79 نفر تا عصر روز شنبه خبر داد. به گفته این مقام اورژانس، 29 نفر از مجروحان در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند. انفجار 2 بمب در مراسم 4 سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. پیشتر کانال صنفی معلمان ایران از جان باختن دست کم 20 دانش آموز در انفجارهای کرمان خبر داده بود که به نوشته این کانال صنفی، حضور دانش آموزان در مراسم فرماندهی سابق نیروی قدس با برنامه ریزی اداره آموزش و پرورش و بدون حضور اولیای آنها انجام شده. معاون فرهنگی پلیس فتا روز شنبه از اجرای یک طرح ضربتی با هدف برخورد با آنچه عوامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین پاشایی در این باره گفت بالغ بر 500 تارنمایی که به گفته او حاوی محتوای توهین‌آمیز درباره کشته شدگان انفجارهای کرمان بودند، شناسایی و رسیدگی قضایی علیه آنان در دستور قرار گرفته است. یک روز پیش از این نیز دادستان کل جمهوری اسلامی با صدور دستوری خواستار شناسایی آنچه حرمت شکنان انفجارهای کرمان در فضای مجازی خواند شد. کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، انتقادهای بسیاری را علیه مقامات حکومتی و شرکت کنندگان در این مراسم در شبکه‌های مجازی به همراه داشته. نرگس محمدی برنده زندانی جایزه نوبل صلح 2023 با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود حمله‌های مرگبار کرمان را محکوم کرد. خانم محمدی در این یادداشت با اشاره به اینکه داعش تاکنون 5 عملیات مرگبار در ایران انجام داده نوشته است، امنیت بدون آزادی، عدالت و دموکراسی محقق نشده و پایدار نخواهد بود. به گفته او اقدام‌های تروریستی و ضد انسانی داعش و کشته شدن ده‌ها انسان محکوم است، همانطور که اعدام صدها انسان در زندان‌های جمهوری اسلامی محکوم است. خانم محمدی نوشته خشونت خشونت است، چه به دست حکومت استبدادی دینی چه به دست اسلامگرایان جهادی تروریستی به واقع هر دو علیه مردم صورت می‌گیرد و مردم ایران با هر دو مخالفند. این فعال حقوق بشر تأکید کرده که ایران، خاورمیانه و منطقه نیاز به تقویت نیروهای پیشبرنده و متضمن دموکراسی، آزادی و برابری دارد و جهان باید مسئولانه و با اقتدار برای صلح و حقوق بشر بایستد و اقدام کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گرد آورده ایم. هشدار جوزپ بورل در مورد کشیده شدن لبنان به درگیری‌های منطقه‌ای با یک استاد روابط بین الملل گفتگو کرده ایم. و با توجه به افراد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، کدام ترکیبی را می شود از نیروهای سیاسی حاکمیتی در مجلس آینده انتظار داشت؟ با یک تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی در این باره در ایران گفتگو خواهیم کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. عزیزان، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهیتون. بشنوید که شورای نگهبان لیست افراد تایید صلاحیت شده رو منتشر کرده. حالا با توجه به این افراد تایید صلاحیت شده به وسیله شورای نگهبان، چه ترکیبی رو میشه از نیروهای سیاسی حاکمیتی در مجلس آینده انتظار داشت؟ جبهه پایداری، طرفداران قالیباف، طیف هوادار علی لاریجانی یا کدام؟ با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی و همچنین فعال سیاسی ساکن ایران همراه هستیم. آقای آصفی، به شما سلام میکنیم و ممنونیم از همراهیتون. نخست پاسخ شما رو به این پرسش بشنویم.
سلام خدمت شما و مخاطبین محترم. ببینید، تا همین الان میشه گفت که 250 میشه گفت صندلی مجلس برای تیم پایداری و تیم دولت در نظر گرفته شده. متأسفانه تلاش های گوناگونی هم دارن میکنن که آقای قالیباف که بیدید نیقه این نماینده بروکرات ها و تکنوکرات های نظامی و ولایی هستن، اینها رو بتونن حفظ کنن یا در غیر هجومی میشون کنن. نیروهایی که طرفدار شاید آقای علی لاریجانی هم باشن، به اعتبار میگن که نزدیک 180 نفر از اینا تایید شده، ولی اینکه چقدر اینها به ذات رأی داری دارن بحث دیگری. اون چه که میشود الان نگاه کرد صحنه آرایشی سیاسی در جمهوری اسلامی، به نظر میاد که دولت و فراکسیون پایداری به دنبال اون کسب 250 کرسی هستن، اگر هم نتوانن حتی حال 180 تا رو بتونن به دست بیارن.
آقای آصفی، حاکمیت با ایجاد نهادهای موازی قانونگذاری عملاً میزان اثرگذاری مجلس در سیاست داخلی و خارجی رو کاهش داده. از طرف دیگه مردم مجلس رو بازتاب دهنده خواستهای خودشون نمیدونن و نمیبینن و از این رو در دور قبلی انتخابات مجلس میزان مشارکت در پایین ترین حد خودش بود. حالا با در نظر گرفتن همه این مسائل به نظر میرسه که مجلس به عنوان نهاد قانونگذار دیگه نه برای مردم و نه برای حاکمیت موضوعیتی در فضای سیاسی ایران نداره. تحلیل شما از جایگاه مجلس در نظام سیاسی ایران چه هست؟
خب منم قبول دارم فرمایش شما رو، اصلا از پرسش شما مستقره. ببینید، مجلس واقعا میتونه جایگاه قانونیش اصلا چنان پرکه تا چنان پرکه داده، نه حق قانونگذاری داره که بخواد علیه نظر مندیات رهبر بخواد وارد بشه، نه حق تغییر و تفحص داره از نهادهای حساس قدرتمند. و به نظر میاد که حتی اگر این مجلس که الان 50 تا کرسی هست ممکنه به نیروهای اصلاح طلب رفورمیست دولت محور بخوان بدن، واقعیت اینه که اونها هیچ کاری نمیتونن بکنن و قادر به این نخواهم بود. حتی اگر مثل دوره مجلس ششم اکثریت همان دست این کسی خوب بازکاری نمیتونن بکنن. نهادهای بیشماری آمدن، شوراهای بیشمار تصمیم گیری وجود داره، قانون گذاری میکنن موازی، شورای عالی سلام استقوه اساسا جایگاه قانونی داره نداره که قانون گذاری میکنه، و مجلس عموما یک ویترینی میشه گفت، یک پارکینگ سیاسی برای نیروهایی که هوادار حکومت هستن، بخوان به هر حال در مناسب و مدیریت های میانی قرار بگیرن، اونجا یک بازارایی و یک تجدید سازمانی میکنن. اون چیزی که من میتونم از وظایف مجلس کنونی ببینم.
آقای آصفی، با توجه به پرسش قبلی ما و پاسخ شما، این پرسش دیگه مطرح میشه که حالا با این حساب اصرار و تبلیغ حاکمیت برای شرکت مردم در انتخابات به چه دلیل هست؟
خب جمهوری اسلامی در حال خودشو نظام مردم سالاری دینی میدونه، موقعی که ساری انتخابات داره برگزار میکنه و خودشو به این نقد دموکراتیک میخواد جلوه بده. به حال تو قانون اساسی هم به طور سوری هم به حال هست و اینها یه جوری حل کنن قضیه رو، ولی اینکه دعوت به مشارکت میخوان بکنن و میخوان که این انتخابات به نوعی پرشور برگزار بشه، به دلیل اینه که در حال وضعیت، یعنی الان دعوتی هم که از جناح اصلاح طرف کردن، بخشی از جناح اصلاح طرف که بتونه بیاد، صرفا برای این که یک عامل نگرانی کننده تولید بکنن تو جناح اصول گراها که الان وحدت ندارن و دچار انشاءات پیدرپی دارن میشن، اینها رو چیز بکنن به اتحاب برسونن، و همین که یک رنگ بوی رقابتی و فراجناهی بخوان بدن. و از طرفی هم اون نیرویی که اصلاح طلبای رفورمیست که در حاشیه قدرت هستن اگر وارد بشن، اینا این هم شریک جرم بی‌کفایتی، گرانی ها، حرم خاری هاشون، فرصتی هایی که دارن می کنن، اینا هم به یک نوعی شریک جرم قرار می دن. و بنابراین به اینه که اساسا ما یک انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای دموکراتیک اینجا وجود نداره و حاکمیت به هر حال داره بهره‌برداری خودش به این شکل که کوتاه و مزمن خدمتتون گفتم میبره.
سپاسگزارم. با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ایران همراه بودیم و می‌شنیدیم در مورد انتخابات پیش روی مجلس.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، صدای ما به گوش شما میرسه. پیشنهاد میکنم که صدای خودتون رو هم به گوش ما برسانید تا ما پژواک صدای شما باشیم در تمامی جهان و اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون در گوشه و کنار این جهان پهناور برسونیم. 2420-725-9730 تنها یکی از راه های ارتباط با ماست یا ارتباط با شنوندگان ماست، شماره واتساپ ما. و ما بشنوید که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در مورد کشیده شدن لبنان به یک نزاع منطقه‌ای هشدار داد. این هشدار در حالی بیان می‌شود که گروه حزب الله مدعی شده که به تلافی کشته شدن یک مقام ارشد حماس در بیروت، ده‌ها راکت به سوی مواضع اسرائیل شلیک کرده است. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
گروه حزب الله لبنان روز شنبه ده‌ها راکت به شمال اسرائیل شلیک کرد و آن را مرحله اول پاسخگوییش به کشته شدن مقام ارشد حماس در حمله منتسب به تل آویو توصیف کرد. این حمله یک روز پس از اظهارات حسن نصرالله، رهبر این گروه شیعه مورد حمایت تهران، صورت می‌گیرد. رهبر حزب الله گفت که باید قتل صلاح عروری از سوی این گروه تلافی شود، وگرنه تمام لبنان در معرض حمله اسرائیل قرار خواهد گرفت. اظهاراتی از این دست و آتشباری دو طرف در نزدیک به 3 ماه گذشته و پس از آغاز جنگ غزه باعث شده است که نگرانی ها از کشیده شدن دامنه جنگ به لبنان و در نتیجه وارد شدن طرف های بیشتر در منازعه جاری بیش از پیش قوت بگیرد. در آخرین اظهار نظرها در این زمینه، جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در سفر به لبنان و ملاقات با عبدالله بوحبیب، وزیر خارجه این کشور، در مورد گسترش نزاع منطقه‌ای و کشیده شدن پای لبنان به این منازعه هشدار داد.
It is imperative to avoid a regional escalation in the Middle East. It's absolutely necessary to avoid Lebanon being dragged into a regional conflict.
جوزف بورل گفت لازم است از بالا گرفتن تنش در خاورمیانه جلوگیری شود. کاملا واجب است که از کشیده شدن لبنان به یک نزاع منطقه‌ای ممانعت به عمل آید. حسن نصرالله جمعه گذشته اظهار داشت که در 3 ماه گذشته بیش از 670 عملیات از خاک لبنان و از سوی گروه حزب الله علیه اسرائیل صورت گرفته است.
نفذت المقاومة الإسلامية ما يقارب أو ما يزيد على 670 عملية خلال 3 أشهر. 670 عملية.
بنیامین نتانیاهو هم پیشتر در بازدید از مواضع ارتش اسرائیل در مرز با لبنان اظهار داشته بود که سرنوشت غزه در انتظار بیروت است.
אם חיזבא לה יבחר לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את בירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולחאן יונס.
נחוס וזיר ישראל גופט, אגר אטשברי בישראל אדמה פיידע קונד, בירות הם מנند غزه و خان یونس خواهد شد. این همه در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین دور سفر خود به منطقه روز شنبه وارد ترکیه شد. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت جو بایدن بر این عقیده است که ترکیه و دیگر کشورها می توانند از نفوذ خود بر ایران و نیروهای نیابتیش بهره بگیرند تا نگرانی ها از گسترده تر شدن دامنه جنگ را کاهش دهند. این نگرانی ها در روزهای گذشته با ادامه تنش‌ها در دریای سرخ، لبنان، عراق و بمب‌گذاری در ایران تشدید شده است.
از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم در این باره که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از ظهر شنبه با نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان، در بیروت دیدار و گفتگو کرد و پس از این دیدار جوزپ بورل در یک کنفرانس خبری مشترک بر ضرورت جلوگیری از کشیده شدن لبنان به یک جنگ منطقه‌ای تاکید کرد و گفت پای لبنان به هیچ وجه نباید به این جنگ کشیده شود. پس از این صحبت‌ها رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده است، از او بشنویم.
واقعیت این است که تا قبل از کشته شدن صالح العروری، نفر دوم حماس در بیروت، از سوی اسرائیل، هرچند اسرائیل رسما نپذیرفته ولی همه شواهد که از این است که در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شدن ایشون، احتمال بالا گرفتن جنگ و کشیده شدن لبنان و حزب الله بسیار بیشتر شده، چون این حمله در بیروت رخ داد و این ناقض یک سری قواعد نانوشته بازدید این حزب الله و اسرائیل بود که تا قبل از این در اون محدوده چند کیلومتری دو طرف مرز با هم درگیر می شدن. ولی این حمله باعث شده که حزب الله لبنان در موقعیت دشواری قرار بگیره. اگر پاسخ ندن به این حمله، هم اون اعتبار داخلیشون خدشه‌دار میشه، هم اونا فکر میکنن که عدم پاسخ ممکن هست این پیام رو به اسرائیل بده که اسرائیل میتونه به افراد دیگری هم از جمله رهبران خود حزب الله در مناطق مختلف بیروت حمله بکنه. در نتیجه خودشون ملزم دیدن که اونا هم پاسخ بدن، همچنان که امروز این 50-60 موشکی که پرتاب کردن به پایگاه ارتش اسرائیل. در نتیجه این احتمال زیاد هست. از اون طرف تداوم جنگ حالا در غزه یا در شمال در مرز لبنان به نوعی تداوم حیات سیاسی آقای نتانیاهو هم هست. از این لحاظ انگیزه های طرفین برای ادامه دادن به وضعیت موجود و خطر کشیده شدن دو طرف در یک جنگ بزرگتر کاملا وجود داره و حتی زیادتر هم هست و همین سفر آقای بورل و هم حتی بلینکن به منطقه بخشن ناشی از وقوف به این مسئله هست.
آقای متین، اسرائیل اعلام کرده که به رغم تلاشاش برای انجام مذاکره با حزب الله، اما حزب الله تن به اون نمیده. همزمان هم تهدید کرده اسرائیل که در صورت ادامه حملات موشکی و راکتی حزب الله، بیروت هم سرنوشتی چون غزه خواهد داشت. حالا با وجود این ادبیاتی که از سوی طرفین جنگ به کار گرفته میشه، در عمل به نظر نمیرسه که هیچ کدومشون به راستی خواهان کاهش تنش‌ها باشن یا دست کم در این راستا عمل نمی کنند. تحلیل شما در این مورد چه هست؟
بله، خب این مسئله درست است. واقعیت این است که مذاکره‌ای که مقامات اسرائیل اشاره میکنن بهش، اشاره هست به درخواست اسرائیل که دولت لبنان و نه حزب الله، و میدونید دولت لبنان واقعا خیلی سوری هست و قدرت و کنترلی بر حزب الله نداره، یعنی در واقع بیشتر برعکس هست، این حزب الله است که دولت رو تحت تاثیر قرار میده، که اینها به قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل که بعد از جنگ 2006 صادر شد عمل بکنن و نیروهای حزب الله به پشت رودخانه لیتانی که 40 کیلومتر از محل اسرائیل و لبنان فاصله داره عقب نشینی بکنن. ولی خب دولت لبنان میگه که در اون قطعنامه همچنین ذکر شده که این مناطق تحت مناقشه که اسرائیل داره در تحت کنترلش هم به لبنان در واقع بازگردانده بشه، این مزارع شعبان اتفاقات در اخبار اغلب صحبت ازش میشه که اسرائیل طبیعتاً به این تن نداده. در نتیجه این مسیر دیپلماتیک به نظر نمیرسه منتهی به حل مسئله بشه. از اون طرف یک مشکل عمده هم در مورد اسرائیل و هم آمریکا در مورد رویکردشون به مسائل منطقه این هست که سعی میکنن مشکلات مجزا رو به شکل مجزا از هم باش برخورد بکنن، مثلا مسئله حمله حوثی ها به کشتی ها، غزه و حزب الله رو از هم جدا میکنن، در حالی که اینها به نوعی یک زنجیره به هم متصل هستن و خیلی مشکل هست که غزه رو عملیات نظامی درش ادامه پیدا بکنه بدون اینکه مثلا حزب الله یا حوثی ها که خب از طریق جمهوری اسلامی همه به هم متصل هستن واکنشی نشون ندن و واکنش اونها هم طبیعتاً واکنش متقابل اسرائیل رو در بر داره. در نتیجه به نوعی همه چیز به امکان یک آتش بس پایدار در غزه متصل هست، وگرنه احتمال گسترش جنگ واقعا زیاد هست.
خب آقای متین، در نهایت آخرین سوال این خواهد بود که ساکنان شهرک های اسرائیلی در مرز این کشور با لبنان خونه هاشون رو ترک کردن و منطقه رو تخلیه کردن و دولت اسرائیل رو تحت فشار قرار دادن تا امنیت رو به شهرک های یهودی نشینان بازگردونه در این نوار مرزی. این امر بنابه خودش فشار بر دولت اسرائیل برای تامین امنیت در مرزهای شمالیش با لبنان رو تشدید میکنه. پرسش اینه که آیا غیر از درگیری و جنگ میتوان راه حلی برای تامین امنیت متصور بود؟
بله قطعا. خب فشار این بین 80 تا 100 هزار نفری که از اون مناطق به اصطلاح تخلیه شدن روی دولت طبیعتا زیاد هست، ولی به نظر می رسه تنها راهی که میتونه از درگیری از راه حل نظامی برحضر بداره دولت اسرائیل رو این است که جنگ در خود غزه به نظر من تغییر بکنه. در این روزهای اخیر خب اسرائیل میگه که بنا به درخواست آمریکا سعی کردن که وارد یک فاز جدید در عملیات نظامیشون بشن، به این معنی که به جای یک جنگ وسیع جبهه‌ای سعی بکنن که به حملات هدفدار مشخص مثلا از بین بردن رهبران نظامی و سیاسی حماس بپردازن. اگر این رویه منجر به پایین اومدن تلفات در غزه و یا اساسا کمتر شدن سطح درگیری‌ها بشه و کمک‌های انسان‌دوستانه بتونه به غزه برسه، شاید والله هم شروع بکنه به کم کردن حملاتش. به این دلیل من فکر کنم همه این مسائل به هم مربوطن و اگر راه حلی برای غزه پیدا بشه در کوتاه مدت، شرایط در شمال هم ممکنه آروم بشه و بتونن که برگردن این شهرک‌ها به محل زندگی خودشون.
از کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برایتون در بریتانیا میشنیدیم. و اما جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل نه تنها تبعات اقتصادی گسترده‌ای بر اقتصاد اسرائیل داشته، بلکه هزینه‌های سنگینی را اصولاً به هر دو طرف تحمیل کرده. اما این اثرات کدامند و اسرائیل تاکنون چقدر برای این جنگ هزینه کرده؟ نکته‌ای که بریم و بشنویم از سعید جعفری از رادیو فردا.
جنگی که حالا در حال ورود به سومین ماهش است و به از دست رفتن جان‌های بسیار انجامیده، ابعاد دیگری هم داشته و یکی از مهمترین آنها تبعات اقتصادی است. در غزه تقریبا همه چیز با خاک یکسان شده و دو سوم خانه ها در این باریکه ویران شدند. اما در سوی مقابل هم هزینه های اقتصادی وارد شده بر اسرائیل قابل توجه به نظر می رسد. برخی از اقتصاددانان شوک اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید 19 را با اثرات این جنگ یکسان می‌دانند و برخی دیگر از کارشناسان حتی معتقدند هزینه‌های وارد شده در این جنگ از آن هم فراتر رفته است. از 7 اکتبر به بعد هزینه‌های دولت اسرائیل و استقراض آن به شدت افزایش و درآمد مالیاتی هم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل در سال 2024 تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش خواهد یافت و پیشبینی 3% پیشین به حدود 1% خواهد رسید. همچنین برخی از اقتصاددانان احتمال انقباض در اقتصاد این کشور را پیش بینی کردند. بسیاری از نیروهای ذخیره ارتش که این روزها به سربازی فراخوانده و در غزه می‌جنگند در بخش‌های فناوری کار می‌کردند و حالا سرمایه‌گذاران آن شرکت‌ها در تلاش هستند که سهام خود را در بازار حفظ کنند. همچنین حضور این سربازان در ارتش باعث شده بسیاری از خانواده‌ها منبع درآمد خود را از دست بدهند و فرد نانآور خانوار به جای حضور در سر کار اسلحه به دست بگیرد و در نوار غزه به دنبال نیروهای گروه افراطی حماس بیفتد. اسرائیل در 3 ماه گذشته حدود 220 هزار نفر را برای حضور به عنوان نیروی ذخیره ارتش فراخوانده است. این در حالی است که جنگ و تأمین تسلیحات نظامی هم هزینه‌های قابل توجهی روی دوش اقتصاد اسرائیل گذاشته است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی تخمین زده که این جنگ در مجموع 18 میلیارد دلار یا روزانه 220 میلیون دلار برای دولت اسرائیل هزینه داشته است. ضمن اینکه احضار نیروهای ذخیره به ارتش و همچنین اثرات جنگ باعث شده تا 20% از کارگران اسرائیلی از کار بیکار شوند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو هشدار داده که جنگ به پایان نزدیک نیست و در مقابل ناظران تخمین می‌زنند اگر این درگیری 5 تا 10 ماه طول بکشد ممکن است 50 میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه داشته باشد که این مبلغ معادل 10% تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. در همین حال تلاش‌های کاخ سفید برای اعطای کمک مالی به اسرائیل ادامه دارد و لایحه بودجه تکمیلی دولت که شامل کمک 14 میلیارد دلاری به اسرائیل در اوایل سال 2024 است، به دلیل اختلافات میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره متوقف مانده است. در همین حال بانک مرکزی اسرائیل در اقدامی جدید تصمیم گرفت برای نخستین بار در 4 سال گذشته نرخ بهره را کاهش دهد تا به حمایت از خانوارها و مشاغل کمک کند. بر اساس تصمیم این نهاد اسرائیلی هزینه‌های استقراض با 25 واحد کاهش به 4.5% می‌رسد. آخرین باری که نرخ بهره کاهش یافته بود به آوریل سال 2020 و در جریان همه‌گیری ویروس کرونا باز می‌گردد. بانک مرکزی اسرائیل تخمین زده که دولت باید 30 میلیارد دلار تعدیل‌های بودجه انجام دهد تا بتواند افزایش دائمی هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های غیر نظامی مربوط به جنگ و پیامدهای آن را جبران کند. این همچنین شامل هزینه برای بازسازی مناطق مرزی اسرائیل در امتداد نوار غزه نیز خواهد بود.
تبعات اقتصادی جنگ اسرائیل و حماس. از سعید جعفری از رادیو فردا می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان 20420-725-970-30 تکرار میکنم 20420-725-970-30 یکی از راه های ارتباط با رادیو فرداست. با رادیو فردا ارتباط گرفتن یعنی با میلیون ها شنونده رادیو فردا در تماس و گپ و گفت بودن. دیدگاه های خودتون رو با این شماره در میون بگذارید با صدای خودتون و ما بشنوید که نتایج یک تحقیق تازه درباره ارتباط کم تحرکی و بیماری های قلبی نشون میده که حتی بالا رفتن از 5 تا پله در روز میتونه فواید بسیاری برای قلب و عروق انسان داشته باشه. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بالا رفتن منظم از پله‌ها ممکن است به طور قابل توجهی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. نتایج این مطالعه که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که در طول یک روز از 50 پله بالا می‌روند در مقایسه با افرادی که روزانه از هیچ پله‌ای بالا نمی‌روند 20% کمتر در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستند. دکتر چنگ هانچن، مدیر مرکز قلب در بیمارستان سادلبک در کالیفرنیا میگوید بالا رفتن از پله نوعی ارتقا یافته از ورزش هوازی است که گروه عضلات بیشتری را نسبت به راه رفتن معمولی درگیر میکند. با این حال دکتر چن میگوید اگرچه فواید بالا رفتن از پله بیشتر از راه رفتن روی زمین هموار است، اما نباید مزایای راه رفتن را نیز نادیده گرفت، چرا که در هر صورت راه رفتن نیز خود بهتر از نشستن بر روی مبل است و فواید بسیاری برای بدن از جمله قلب و عروق دارد. طبق یک مطالعه در ایالات متحده و در سال 2022 10% از جمعیت بالای 21 سال این کشور دچار تسلل شرائین هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده نیز گزارش کرده از هر 5 مرگ در آمریکا در سال 2021 1 مورد به دلیل بیماری های عروقی بوده است. بیماری سرخرگ کرونری که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می شود، علت اصلی مرگ و میر در غرب است. در ایران نیز حدود 20% از مرگ و میر سنین 30 تا 70 سال به علت سکته قلبی است. بنابر تعاریف علم پزشکی، مرگ در اثر بیماری های قلبی عروقی در سنین 30 تا 70 سال را مرگ زودرس می نامند. خوردن غذاهای آماده و کم تحرکی از مهمترین دلایل شناسایی شده برای بیماری های قلبی است. مطالعه جدیدی که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده همچنین میگوید که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز نیز میتواند فواید قابل توجهی برای بدن شما داشته باشد.
اردشیر طیبی از رادیو فردا از نتایج یک تحقیق تازه درباره ارتباط کم تحرکی و بیماری های قلبی میگفت. حتی 5 تا پله هم میتونه تاثیر داشته باشه. حالا بشنوید. رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران از افت تولید 30-40% فروش قنادی ها در کشور و مهاجرت شیرینی پزهای ماهر به کشورهای همسایه و اروپایی خبر داده. علی بهرمند روز شنبه امروز در یه نشست خبری گفته که کارگران این بخش ترجیح میدن با درآمد بیشتری به عنوان مسافرکش کار کنن و این اتحادیه از کمبود نیروی انسانی رنج میبره و همچنین گفته که اکنون شیرینی به یک کالای لوکس در کشور بدل شده. عزیزان، برخی از کاربران فضای مجازی که در کشورهای اروپایی حضور دارن ابراز خوشبختی کردن از اینکه از این به بعد میتونن نونخامه‌های ایرانی و باقلوا و چیزهای مختلف رو از دست این قنات‌ها بگیرن. اما یادتون نره اردشیر طیبی از پله حرف زد، به جای 5 تا باید 500 تا پله رو بالا و پایین برید تا جبران بشه این شیرینی‌ها. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و وعده بعدیمون یادتون نره در مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز روزی نو.